بسم الله الرحمن الرحیم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك شيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. در جریان عربی بودن قرآن کریم یه سلسله مصالحی است که مخفی است بر ما، یه سلسله مصالح روشنی دارد. مصالح روشن همین است که عربی مبین است و از وجود مبارک ما باقر سلام الله علیه هم رسیده است که عربی مبین است، یعنی یبین الالسان ولا تبینه الالسان. اما مصالح خفیه بر اساس الله و اعلم و حیث ویز رسالته تنظیم می شود. زبان مهم نیست، اون شخصیتی که باید وحی را بگیرد مهم است و او باید انسان و کامل معصوم باشد و اسمت یک ملکی است که جز اسرار غیبیه است. کسی نه عمدن نه سهوًا نه نسیانًا خطایی را مرتکب نشود و چه انسانی را غیر از خدا کسی نمیشناسد و اون هم از عواقبش باید با خبر باشد. گاهی ممکن است کسی یک سمتهای عادی داشته باشد ولی از حسن خاتمت برخوردار نباشد، نظیر همون جریان سامری که بارها ذکر شد، جریان بلعم باور که بارها ذکر شد. اینا آدم های کوچیکی نبودن، منتها علم داد در خدمت دنیا قرار دادن و عاقبتشون به اون وضع در آمد که شنیدن. در باره بلعم باور گرچه اسمش در قرآن کریم نیست، فرمود وطلو علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها و اتبعه شیطان فکان من الغاوین. خب کرامت هایی داشت، علوم فراوان خود رو عطا کرد، او به جایی که از این علم در راه عقل بهره بگیرد در راه شهوت و غضب بهره گرفت. یا جریان سامری که گفت قبض و قبضت من اثر رسول، یا آدم کوچکی نبود، اهل مشاهده بود، چیزهایی رو هم میدانست و اثر پای فرستاده خدا را مشاهده کرد و همون را هم وسیله گوساله پرستی قرار داد. بنابراین خدای سبحان سمتهای رسمی را به هر کسی عطا نمی کند، یعنی نبوت را، امامت را، خلافت را، رسالت را، اینا را بر اساس الله و اعلم و حسب یجعل رسالته عطا می کند. می داند این شخص این لیاقت دریافت را دارد حدوثاً و بقاءً هم تا زنده از حفظ می کند. لذا در سوره مبارکه حق تهدید کرد، فرمود اینا که تهمت می زنند بگن رسول خدا صلی الله علیه و سلم معاذ الله تقبل کرده، قولی را خودش اختراع کرده به خدای سبحان اسناد داد، باید بدانند لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منها بالیمین ثم لقطعنا منها بالوتین فما منکم من احد عنه بحاجزین. اونجور تهدید تند کرده و درباره هیچ متنبی اینجور تهدید نکرده. متنبی ها کم نبودن، متنبی ها حرفاشون خریدار ندارد، برفرضم باشد شاید جاهل دنبال اینها راه میفتن. اما اگر یک کسی که به نبوت رسیده است و حرفهای اونها سکه قبولی پیدا کرده است و به عنوان حرف دین مقبول جامعه شده است، اگر معاذ الله اون گونه از افراد بیراه بروند، خدای سبحان دیگه به اونها مهلت نخواهد داد. این تهدید درباره نبی است نه متنبی. کم نبودن متنبیانی که ادعای داشتن خدا هم به اونها مهلت داد برای روز قیامت عذاب بکنند، ولی به نبی مهلت نمیدهد. این هم البته تعلیق بر محال است. بلو تقبل علینا، برای اینکه یک انسان کامل معصوم منزه از افترا این هست. بنابراین بر اساس الله و اعلم و حسب یجعل رسالته می داند که در این دوران و اصولا در سلسله تاریخ وجود بارک پیغمبر اسلام است که شایسته این مقام است. منتها حالا عربی بودن و امثال زاده اینها در شعاع فرعی اون کار است. اگر یه همچه انسان کاملی که میتوانست رسالت جهانی را به عهده بگیرد و فارسی زبان ها بود، عبری زبان ها بود، سریانی زبان ها بود، همون را انتخاب میشد. این چنین نیست که اون اصل رسالت فرع بر زبان باشد، زبان فرع بر اصل رسالت است. منتها الله خدای سبحان برای اینکه معجزه خالد و باقیه باشد همون زبان عربی را طرزی تبیین کرده است که دیگر قابل آوردن مثل نیست. بنابراین زبان عربی در میان که مهم است، فرع اون مقام رسالت است که بر اساس الله اعلم و حیث و یجعل رسالته تبیین می شود. و اما اینکه عربی خصیصی ندارد، چرا؟ حکم فقهیش محفوظ است، احکامی که مربوط به ظاهرش محفوظ است، اما اون معارف بلندش دیگه از افق لفظ که بیرون رفته دیگه، نه ابریس نه عربی. این دو مطلب مربوط به بحث عربی بودنش بود که این سوال به میارم بده. فرمود نحنو نقص علیک احسن القصص، تمام قصه های قرآن کریم احسن است نسبت به غیرش، اما نسبت به خودشون بعضی ها ممکن است از بعضی ها احسن باشن به لحاظ اون محتوا، برای اینکه اینا قصص انبیا هستند، قصص مرسلین هستند. یک، انبیا و مرسلین درجاتشون متفاوت است. دو، تا فضل الله بعض النبیین علی بعض، تلک الرسل فضل الله بعضهم علی بعض. اگر انبیا درجاتی دارن، اگر مرسلین علیه السلام درجاتی دارن، قصص اونها هم درجاتی دارن. یکی احسن است، یکی احسن و ملل احسن است. اما همه اینها نسبت به قصص غیر انبیا که در غیر قرآن کریم آمده، همه اینها احسن نسبت به غیر قرآن. و یه اختلاف درونی هست بر اساس تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. همونطوری که مرسلین و انبیاء علیه السلام در اصول کلی راجع به اصل نبوت و رسالت تفاوتی بین اینها نیست، همشون انسان کامل معصوم وحی‌یابن، از غیب باخبرن، از خود نمیگوین، مأموریت خاصی دارن، در این جهت شریکن. منطور درجات اینها یکسان نیست. قصص اونها هم به شرح ریزن، قصص همه اینها نسبت به قصص خارج از قرآن، هر قصه ای احسن است از خارج قرآن، اما نسبت به خودشون وقتی بعضی ها به بعض تنجیم، بعضی ها ممکن احسن از بعضی دیگر باشه. نه، حالا اگر نبی خاص است، حکمت او هم از همون درجه حکایت می کند. اگر یه نبی اخص است، حکمت او از همون درجه حکایت می کند. یک لفظ است، یک تعبیر ظاهری است، اما از کدوم مرحله ناشی شده باشد؟ همین نمازی را که حالا یه انسان کامل معصوم میخواند با دیگری بحث به ظاهر، همون چهار رکعت نماز است، همون چهار رکعت نماز ظهر است، همون قربت الله است. اما خب یکی معراج مؤمن است، یکی هم ویل للمصلین است، بین هما هم مراتب. این چون احسن القصص است، معلوم نیست که این قصه نسبت به قصص انبیاء دیگر احسن باشد، چون اون جمله های قبلی اشاره شد که عبارت این نیست که نحنو نقص داده که احسن القصص، احسن القصص. این قصص اگه مصدر است، این میشه مفعول مطلق نوعی، یعنی نحنو نقص علیه که قصصا هو احسن، نه احسن القصص، احسن القصص. وقتی احسن القصص شد میشه مفعول مطلق نوعی. یه احتمال دیگر هست، لکن اون چی که میتوان ازش برداشت کرد همون احسن القصص است، نه احسن القصص. اما زیبایی این قصه قابل فراموش شدن نیست. مطالبی که در این قصه هست انبیای دیگر داشتن، منتها به صورت یک قصه مبسوط گسترده یک جا بیان نشده. تفاوت رسمی این قصه با قصه های دیگر اینه که غالب قصص انبیاء پیشین علیهم السلام مخصوص جریان هست موسی کریم سلام الله علیه، یا هست شعیب، یا هست لوط. اینها مبارزات مثلا اخلاقی بود از یک سو، یا مبارزات جهاد اصغر بود از سوی دیگر. که اون واردات اخلاقی اون هم مدیون اون واردات جهاد اصغر است. غالب این مبارزات و نبردها در حوزه جهاد اصغر بود، جنگ و دفاع و کشته شدن و شهید شدن و کشتن و امثال ذلک. اما در جریان هستی یوسف گذشته از اینکه اون مبارزات هم بود و نهی از منکر بود، مبارزه با بت پرستی بود، منتها مبارزه مسلحانه نبود، گذشته از اون جهاد اصغر که امر معروف و نهی از منکر و اینم زیر مجموعه هستن، دو تا جهاد جزء اون برجستگی های این سوره مبارکه است. یکی جهاد اوسط است، یکی جهاد اکبر. این جهاد که تقسیم کردن گفتن یا جهاد اصغر است یا جهاد اوسط یا جهاد اکبر، به این معناست یه وقت انسان با سلاح آهن و امثال ذلک با دشمن بیرونی جنگ میکنه، این همون جهاد اصغر است که در روایات هم آمده. یه وقتی بین عقل و شهوت، بین عقل و غضب، بین عقل و وهم، بین عقل و خیال، بین عقل و حس، بین علوم تجریدی و تجربی، این نبرد داخلی در حوزه نفس است. حالا چه در بخشای اندیشه چه در بخشای انگیزه، این جهاد اوسط است که انسان باید وهم و خیالش رو آرام بکند، شهوت و غضبش رو رام بکند و اسیر نشود، اونا رو تحت رهبری عقل هدایت بکند. حالا وقتی انسان عاقل شد و حکیم کامل شد، فقیه جامع و شراط شد، از اون به بعد جهاد اکبر شروع می شود. جهاد اکبر بین عقل و عشق است، بین عقل و قلب است. عقل میگوید این برهان است، باید فهمید. قلب میگوید برهان کارامت نیست، الفاظ است و مفاهیم است، باید دید. اون نبرد جهاد اکبر است، چون اون در دسترسی نیست. این جهاد اوسط گفتن جهاد اکبر، وگرنه این اکبر نسبی است نه اکبر نفسی. اکبر نفسی اونجاست که بین عقل و قلب است، بین علم حضوری و حصولی است، بین فهمیدن و دیدن است. این ادله ما رو به این سلسله مفاهیم میرساند که میفهمیم مسائل توحیدی را، وحی را و وصف را و معاد را. اما دیدن کجا، فهمیدن کجا؟ ما با برهان نقلی و عقلی یقین داریم بهشتی هست، جهنمی هست، قیامتی هست. این رو حکیم میگوید و عقل. عارف و صاحب قلب میگوید منم بیاره میدونم، ولی بهشت الان موجود است، جهنم هم الان موجود است، ما رو دعوت کردن ببین. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ما رو دعوت کردن گفتن بهشت الان ببینید، جهنم الان ببینید، نه بعد از مرگ میبینی. خب بعد از مرگ کافرم میبیند، کافرم بعد از مرگ میبیند ربنا ابصرنا و سمعنا، به کافرم میگن افسحرون حاضرم انتم را تبصرون. دیدن بعد از مرگ که امر ضروریست برای همه. اونی که قرآن تشویق میکند میگه الان اینجا که نشستی جهنم موجود است، خب ببین. این جهاد جهاد اکبر است. قلب میگوید باید به این سمت رفت، عقل میگوید سخت است، همین باید بسنده کرد، باید اکتفا کرد، که جنگ اکبر اونجا شروع میشه. وجود مبارک یوسف سلام داده همه این جهادها را پشت سر گذاشت. جهاد اصغرش همون مبارزات این امر معروف و نهی از منکر بود با بیگانه ها، مخصوصا با بت‌پرست های تو زندان و اینها. جهاد اوسطش هم همون نزاهت اخلاقی بود که بالاخره خودش حفظ کرد، هم در بحران اقتصادی و کشور وسیع بحران زده دستش به مال مردم و بیت المال آلوده نشد، هم در بحبوح جوانی چشمش به ناموس دیگری آلوده نشد، بالاخره طاهر مونده. این میشه جهاد اوسط، یعنی تو نزاهت اخلاقی، رو تهذیب نفس، رو روزکی هم کارآمد شد و موفق. اما میخواد خدا رو ببیند نه بفهمد. بفهمد که تو مراحل دیگه هم بود، برهانش رو مقام میکرد. او به جای رسیده که فلما را برهان ربهی، این حرفا رو زده نفهمه چی دید در اون حال، کجا رو دید. خدایی که یکی از اسماء حسنه او برهان است، بگیم یا برهان یا حنان یا منان او رو مشاهده کرده. ما هرچه برهان قوام میکنیم، از برهان حدوث امکان تا برهان صدیقیم، بالاخره یه سلسله مفاهیم دست حکیم میاد. اما اونی که وجود بارک هست تعمیر دارد به این که ما کنتو اعبد ربن لم اره یا اف اعبد ربن لم اره، به ما هم گفتند یه قدی جلوتر برید بلکه ببینید، لا تدرک هل ابصار به مشاهدت العیون بل تدرک هل غروب به حقائق ایمان، او رو باید ببینید. اینجا جهاد اکبر است. هم مجاهدان این فن بسیار کمن، هم فاتحان این فن بسیار کمن. اونا که از جبهه گریزانن کم نیستن، اونا که تو جبهه شهید میشون اونا هم یه عده قابل توجه هم، اما فاتح کمه. چون کسی که به جبهه میرود سه حال دارد دیگر: یا بالاخره بر میگردد از ترس، یا اینقدر میجنگد تا کشته بشود شربت شهادت بنوشد، یا فاتح میشود. اگر خدای ناکرده کجراه بود ممکن است اسیر بشود، ولی مجاهد الهی این راه چهارم را هرگز طی نمی کند. بالاخره یا بر می گردد یا همونجا می ماند شهید می شود یا پیروز. این خاصیت جهاده. تو جهاد اوسط این طوره. در جهاد اوسط البته چهار راه دارد. بعضی ها وارد تهذیب میشن، وارد سیر سلوک میشن، بعد میرن سخت دست بر میگردن، همین کار را عادیشون انجام میدن. بعضی ها تسلیم میشن، خب بالاخره خدای سبحان امتحان میکند دیگر. از اون طرف تو نوبت های قبل هم داشتیم فرمود به اینکه از اون طرف ما به حاجیان و مؤتمران که احرام بستن میگیم صید حرم بر شما حرام است، صید بیابانی بر شما حرام است، چه در حرم چه در غیر حرم، در حال احرام این صید حرام است، لا تقتلوا الصید و انتم حرم. از اون طرف هم ولنبلونکم بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماکم، از اون طرف هم این آهوها و این صیدهای صحرایی رو میرمونیم، هدایت میکنیم در تیررس شما، در دسترس شما قرار بگیره تا شما امتحان میکنید. خب از اون طرف آهوها رو از بالای کوه میاره پایین، در دسترس قرار میده، در تیررس قرار میده. از این طرف میفرمه لا تقتلوا الصید و انتم حرم. خب بالاخره بعضیا گرفتار میشوند و اسیر میشوند. تو جریان جهاد اوسط هم همین طور است. از اون طرف انسان رو دستور میدهد از گناهان بپرهیزید، از اون طرف هم وسائل گناه رو هم برش فراهم میکند. این میشه آزمون الهی. بعضی ها اسیر میشن، بعضی ها میگن نه راه ما این نیست و سخت است و باید برگردن، بعضی نه تا آخرین نفس مبارزه میکنن، چهار تا تیر خوردن، چهار تا تیر هم میزنن، دو تا غفلت کردن دوباره توبه میکنن، چهار تا اشک میریزن، چهار تا ناله میکنن، راه رو ادامه میدن تا بمیرن. اینا کسانی هستن که یموت و شهید ها. گروهی هم هستن که فاتح در میان. اینا که فاتح در میان کسانی هستن که از همه آزمونها توانستن عقل را بر شهوت و غضب، عقل را بر وهم و خیال، عقل را بر حس پیروز بکنن. اینا هم خیلی نیستن ولی خیلی کم هم نیستن. اینا در هر رشته های کم و بیش ممکنه باشه. اینا سه چهار گروه هم تو مجاهدان جهاد اوسط. تو جهاد اکبر اسیر شدن شد نباشد، اما خیلی هستن بر میگردن و عده هستن که شهید میشن او حدی به مقام میرسن. و یکی بشه مثل حارثة بن زید، اونطوری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی را نقل کرده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حارثة بن زید این روایت رو مکرر ملاحظه فرمودید. فرمود چرا چهره زرد است؟ عرض کرد اصبح تو موقنن. فرمود هر حقیقتی یه علامت دارد، حقیقت یقین تو و نشانه یقین تو چیست؟ عرض کرد اصبح تو که انی انظر الى عرش الرحمن بارزا. و اون قصه مبسوطی که مرحوم کلینی نقل کرده است، گویا عرش خدا رو میبینم، گویا اهل بهشت میبینم، گویا اهل جهنم میبینم. این است. بعد حضرت فرمود عبد نور الله قلبه، فرمود همین راه را ادامه بده و باش. خب این جنگ بین عقل و قلب بود، براهینی را که دیگران میفهمیدن اینم کاملا میفهمید، اما سعی کرد که از فهم به شهود بیاید، ببیند نه بفهمد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بعد از این همه آزمون‌ها شایسته اون شد که حالا ببیند. این چی نیست که اول نشان کسی بدن که جهاد اکبر است، از جهاد اوسط به مراتب سخت‌تر است، چه رسد به جهاد اصغر. اون لحظه که مثلا در همه موارد چاه، خب انسان تو چاه باشد و جزئی نکند به جز خدا احدی را نطلبد، خیلی دیگه اینها باعث شد که فلان ما را برهان ربه کذا و کذا و کذا و همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. حالا این شرح به اون آیه رسیدیم، معلوم شد که اصلا خیالش هم نکرد، چون تعلیق بر محال شد. بود اگر برهان رب را نمی دید قصد می کرد، حالا چون برهان رب را دید قصد هم نکرد، نه تنها فعل واقع نشده قصدش هم واقع نشده. نه اون بهشتی که فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی، اون مال اوحدیست البته، اما جناتون تجری من تحت در انهار که مراحل نازل است، اون برای خیلی هاست و هر کسی به اون مقام اوحدی رسید، این جناتون تجری من تحت در انهار را دارد، اون فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی را هم واجد است. اما بسیاری از افرادن که فقط همون جناتون تجری من تحت در انهار را داره هستن، اما فتح کلی فی عبادی و خود جنتی را واجد نیستن، اون برای او حدیث. در از آن است که در جریان انبیاء دیگر معمولا جهاد اصغر مطرح است و گاهی جهاد اوسط، لکن در جریان هست یوسف سلام الله علیه هم جهاد اصغر است، هم جهاد اوسط، هم جهاد اکبر. ولی اصل اون معنای سوم که مشاهده باشد، این درباره انبیاء دیگر هست و کم هم نیست، اما این تو درگیری ها نیست. خب جریان هست موسی فلما تجلی ربه للجبل خر موسی صعقا هست، جریان هست ابراهیم که به کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض هست، انبیاء دیگر هم به این مقام رو دارن، بعض یا بالاتر از این هم رو دارن، اما تو درگیری و چالش و نزا یه همچی چیزهای مطرح بشه کمه. این در سه جبهه پیروز شد، هم تو جهاد اصغر پیروز شد در بخش مبارزات و نهی از منکر و امر معروف، هم تو جبهه جهاد اوسط یعنی تهذیب نفس و اخلاق، هم تو جبهه شهود یعنی پیروزی قلب بر عقل، دیدن بر فهمیدن. جمعاً این یه قصه ممتازی خواهد بود. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، که کل این قرآن میشه احسن القصص، چه این که احسن الحدیث هم هست. در جریان غفلت هم اینا ملاحظه فرمودید، غفلت دو قسمت، یه غفلت مذموم یه غفلت غیر مذموم. غفلت مظلوم آن است یک تکلیفی باشد، حکم خدای سبحان صادر کرده باشد به انسان، موظف باشد او رو یاد بگیرد و عمل کند، در اثر تسامح و تساهل نرود و یاد نگیرد و عمل نکند. خب این غفلت، غفلت مظلوم است. اما اگر حکمی نیامده، دستوری نیامده، چیزی رو ذات اقدس الله بیان نکرده، خب انسان اگر غافل باشد این غفلت مظلوم نیست. خدای سبحان فرمود که قبل از اینکه ما بگوییم تو نمیدونستی غافل بودی؟ بله، یعنی اون چرا که تو داری از طرف خدای سبحان است و این غفلت، غفلت مذموم نیست. خیلی ها غافل بودن، تو هم جز غافلی نیستی، ولی که ما باید بگیم تا تو بیدانی. دیگه دیگران مشکلشون این است که احکامی را که ما به تو گفتیم تا ابلاغ کردی اونا نرفتن یاد بگیرن. بله اون غفلت، غفلت مذموم است. فرمود به اینکه خیلی ها غافلن، اعرض ام من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ العلم. اینا غافلن، اهل غفلتن، فهم فی سکرتهم یعمهون و مانندون. چون آخر جنس که روی مصدر در بیاد معنی خاص خودش داره، اگه جنس بتونه روی مصدر در بیاد. این قصص مصدر است، یعنی قصصا احسن، این دیگه مفید کثرت نیست. باید احسن و قصص بشه مفعول مطلق نوعی، یعنی نحنو نقص و علیکه قصصن هو احسن، میشه قصصن احسنه، میشه مفعول مطلق نوعی. خب حالا اصل داستان، اصل داستان اینجا شروع میشود. اوائل به عنوان رابطه پدری و پسری مطرح است، نه یوسف و یعقوب، یعقوب و یوسف. اگر سخن از یوسف است، در برابرش یعقوب نیست، در برابرش پدر است. پدر میگوید پسر، پسر میگوید پدر. از قال یوسف لأبیه، نه لیعقوب. یا ابته، این لأبیه با یا ابته، اینا نشان عاطفی بودن این تعبیر است. اینی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، من دیدم 11 ستاره را، یک و شمس و قمر را همراه با اون 11 ستاره همشون را دیدم که دارم من سجده میکنم. اگر نبود بیان نورانی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که فهمود یا بنی لا تقصص رؤیا کرد، معلوم نبود منظور از این رأیتو چیست. رأیتو یقینا چشم ظاهری نیست که انسان در حال عادی با چشم ظاهر ببیند. این رأیتو هم میتواند رؤیا و خواب باشد، هم میتواند حالت منامیه باشد، نه خواب. الان هم خیلی روشن نیست که وجود مبارک است یوسف خوابیده بود و خواب دید. رؤیا غیر از این که بخواب، افراد عادی تا نخوابن رؤیا نصیبشون نمیشه، اما مردان الهی لازم نیست بخوابند و رؤیا نصیبشون بشه، که بیداری هم نصیبشون بشه. این به حالت منامیه. سیدان رستر رزمان درده قادبا ایر می فهمدن اون رؤیاهایی که وجود مبارک سید شده سلامون رای داشتن، چه تورا، چه عصر تاسوعا، چه شب عاشورا، چه صبح عاشورا، اینا همه حالت منامیه بود، نه حالت نوم. نه اینکه پیغمبر رو در خواب دید، همینطور که نشسته بود دید. نه اینکه توراه انا لله گفت خواب دید و در عالم خواب شنید که این قافله می رود، مرگ اونا رو تعقیب میکند، بعد که بیدار شد فهمود انا لله. نه، حالت حالت منامیه بود. در این حال که بیدار بود، وضو داشت، وضوش هم باطل نشده بود، شنید این صدا را. عصر تاسوعا اینطور است، شب عاشورا اینطور است، صبح عاشورا اینطور است. غالب این حالت ها حالت منامیه است، این حالت کشف و شهود است، حالت تمثل است. نظیر اون که در شب عاشورا بعضی از این امور را بهره اون شهدا و اصحاب خاص خود کرد، همون حالا که اینجور است، مقاومت کردید تا آخرین لحظه با من هستید، بیاد جاتون رو به شما نشون بدم. اونجور که میبینم دیگه، تو خواب که ندیدن، که تو بیداری دیدن. همونجور وجود مبارکه سید شهدا میدید، تو بین راه شنیدنش از همون قبیل بود، تو کربلا از همین قبیل بود. این ها بشکن حالات منامیه. اگر نبا قرآن بعدی، خیلی روشن نیست که وجود مبارک یوسف در خواب اینا رو دید یا تو بیداری. بالاخره رویاست، یعنی اونا که میبینن با این حال، این چشم هم ببندن میبینن، چون با این چشم که نمیبینن که. اونایی هم که در شب عاشورا وجود مبارک سید شهدا سلام داره بهشت رو نشون اونها داد، این تو نبود که اگه چشم میبستن نمیدیدن که، مگه با این چشم میبینن. اینا چشمشون رو هم ببندن میبینن، گوششون رو هم ببندن باز میشنون. اونی که وجود مبارک سید شهدا سلام داره شنید که این قافله می رود و مرگ را تعقیب می کند و پیام مرگ را داد، اگه گوش مبارک هم بسته بود باز می شنید، چه از درون می شنود نه از بیرون. خب بنابراین خیلی روشن نیست که خواب بود، بله رویا بود، دیدن غیبی بود، با این چشم ظاهر نبود، اما خواب بود یا حالت منامیه، او رو باید روایات تعیین کند. مطلب دیگر است که بله، خب من شاگردان از سید شهدا سلام الله علیه نبی بودم، خیلی از یا حارثه ابن زیدی که مرحوم کلینی قصه شو تو جلد دوم کافی نقل میکند پیغمبر بود، اینا برای اولیای الهی هست، مؤمنان هستن، برای اونها کاملترش هست و در بسیار از موارد برای شاگردان اونها ناقص یا ناقصترش هست در بعض از موارد. خب این حارست زده من همین قبل بود دیگه. خب بعد اون ملکت نعینی همینه، در عالم رویا دیدم مثلا اونها هم درست است، اما که نفی نمی کند که غیر منام نبود، که همون جریان این که من می بینم مشاهده کردم در جریان شب عاشورا وجود مار سید شهدا جریان بهشت و قیامت را نشان اصحاب داد که تو خواب نبود، که یا جریان امام سجاد سلام الله علیه تو صحنه عرفات، بعدش هم جریان امام باقر تو همون صحنه عرفات، این پدر و پسر سلام الله علیه ما هر دو این کار کردن. در جریان ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، حضرت ابو النخیر ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، بعدم نشانش داد. خب دید در صحنه عرفات اونا که امام زمانشون رو گذاشتن کنار به دنبال دیگری راه افتادن، خب خیلی هاشون به صورت غیر انسان بودن و دیدن دیگر، یکی تو خواب نبود، هم وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نشون داد، هم بعدش وجود مبارک امام باقر نشون داد. این انهم الله کل انعام رو دیدن، هر دو بزرگوار به اصحابشون گفتن این چنین نیست که زجر هم باشد حاجی زیاد، حاجی کم است، میگه نه بیا ببین. خب کسی که امام زمانش رو بذاره کنار معاذالله دنبال دیگری بگرده همین میشه دیگه، اینا که تو عالم خواب نبود که. البته نه اصل حجت است، چون خواب معصوم حجت است، حرفی درش نیست، نظیر جریان است ابراهیم هم باید دیگه. اما ببینیم آیه ناظر به خواب است یا اصل رؤیت. رؤیا بود با چشم ظاهری نبود، این رو باید از شواهد دیگر به دست آورد که واقعا خوابیده بود در عالم خواب دید، که رؤیا مخصوص خواب است یا نه حالت منامیه هم رؤیاست، اون شهود قلبی هم رؤیاست، اون شهود باطنی هم رؤیاست. نه مؤمنان هم همینطورن، دستور هم دادن که شما اینجوری باشید، منتها اون مرحله معصومانه و کاملش مال حضرت است و غیر معصومانه و ناقضش نصیب دیگران است. به ما هم دستور دادن در همین نهج الفصاحه، روایاتی هست که دستور میدهد یا وصف میکند مؤمن کسی است که تنام و عینه و لا ینام و قلبه، قلب که نمیخوابد، غفلت خواب قلب است. این دعای روز ماه رمضان ظاهرا اولین روز ماه رمضان است که نبهنی عن نومت الغافلین، خدایا مرا از خواب غفلت بیدار بکن. خب اگر قلب غافل نباشد و متذکر باشد این مرموش بیدار دیگه. فرمود مؤمن تنام و عینه و لا ینام و قلبه، یعنی مؤمن باید مثل رهبرش باشد. منتها وجود مبارکه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در اوج هست، دیگران در اون دامنه قرار دارن. خب فرمود رأیتهم لی ساجدین. مطلب دیگر این که نه، یه بحث در این است که آیا اینها چیز میفهمن یا نه. این گذشت، نه حقیقتا چیز میفهمن و مجازم نیست. یه بحث در این است که از سجدتو ماهیه، از سجودو ما هوا کردن باید بحث بشه. سجود خضوع است، نه یعنی انسان اعضای سبعه رو زمین میگذارد، رو به قبله، رو سر به خاک میگذارد، شمس و قمر هم باید این کار بکنه. سجده یعنی خضعه. مگر فرشتگان برای هست آدم سجده کردن یعنی اعضای هفتگانه رو زمین گذاشتن و سر رو خاک گذاشتن نظیر سجده ما؟ سجده خضوع است و طرزی فرشتگان مأمور شدن نسبت به آدم سلام الله علیه انجام وظیفه کنن که از او به عنوان سجده نام می شود، خضوع انتظام می شود، خشوع انتظام می شود. خب فرشتگان حسابشون جداست، شمس و قمر هم او که ندید آمدن کنار او سر به زمین گذاشتن، که گفت من دیدم اینا تابع منن، حاجدن خازن، سجده اینها برای ذات اقدس اله دائمی است که یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض. گاهی خدای سبحان به بعضی از موجودات دستور میدهد که به فرمان فرعون‌ولی انجام وظیفه بکنید، به دستور فرعون‌ولی حرکت بکنید. نظیر آب، بالاخره آب حال طبیعیش رفتن دیگه، ولی خدای سبحان به همون دریای روان دستور میدهد وقتی موسی کریم سلام الله علیه به اذن من عصا را به تو زد، اون آبهای رفته زود جا خالی کنن بروند، آبهای نیامده نیاین، یه سد آبی درست کنن، این وسط جاده خاکی بشه تا اینا رد بشن. همین آب رو هم رو هم رو هم آمد بالا، اون رفته رفته نیامده نیامده، وسط شد جاده خاکی. این سجده آب است برای وجود مبارک موسی کریم به دستور خدای سبحان، این خضوع و اطاعت. در موارد دیگر هم همینطور. حالا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میبیند که این 11 ستاره با شمس و قمر در پیشگاه او خاضی هم. او اگر دستور طلوع میداد طلوع میکردن، دستور غروب میداد غروب میکردن، سرعت میداد سرعت، کند میداد کند، جریان رد شمس هم از همین قبیل میتواند باشد. دید که نه، خاضی هم. همونطوری که 11 نفر مطیع آدم باشن، هر دستوری آدم بدن اون را اطاعت میکنن، دید این 11 موجود آسمانی مطیع ویان، هر چی دستور بدن اطاعت میکنن. خدای سبحان نسبت به اینها که همیشه اینا ساجدن، گاهی دستور میدهد که همراه فلوم پیامبر هر کاری که اون میکند شما بکنی. یک گاهی دستور میدهد میفرماید هر چه او گفت شما انجام بدید. دو یه وقت میفرماید هر کاری که او میکند شما بکنی، یه وقت میفرماید هر چه او دستور میدهد شما بکنی. اونجا میفرماید هر چه او کرد شما بکنی. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، یا جبال و عبدبی معه. سخن از معه هست. یه صفحه جماعتی تشکیل دادن، این سلسله جبال شدن مأموم، وجود مبارک داوود شده امام، نماز جماعت رو با هم خوندن. حالا لازم نیست که اون نماز جماعتی که اونا میخونن نظیر نماز جماعتی باشد که مأمومان ما دارن که، ولی بالاخره یسبحن معه بالعشی والاشراق است، یا جبال و عبدبی معه هست و ماننده. یه وقتی دستور این است که ببین این ولی من چه میگوید. این اسجد الله هست، اون قبلی اسجد معه هست، تا فرمان چی باشه. در جریان است یوسف سلام الله علیه اسجد الله بود، چون رویا رویا صادق است و معصوم هست، معناش این می شود که گویا ذات اقدس اله به این 11 ستاره و شمس قمر دستور داد اطیع له، اطاعت کنی. ببین او چی کار میکند، او چی میخواهد. وجود مبارک یوسف این معنا را احساس کرد. خب آدم اگر چون چه ببیند 10 موجود در اختیار اوست، همه را بیتواند جا به جا بکند، بل مباشره به تسبیب بگه اینا خازن برام دیگر. انسان نسبت به اعضا و جواره خودش هر کاری که بخوند مطاع است دیگر، اونم مطیع هست. خب بعد غرض این است که می توانن جرور بگیرن، می توانن اجازه بدن، می توانن اجازه ندن. این به اذن الهی هست. می گوین ای کسی ولی الله مطلق شد، کل عالم نسبت به او منزله بدن اوست، و اگر ولی الله محدود شد، قلمرو به ولایت او در اختیار او منزله بدن اوست. چون همه اینا که مثل اصل امیر نمی شن. هر کسی ولی خدا شد تکوینن به اندازه حوزه ولایت او اشیا مطیع اویند، در اختیار اویند. خب پس یا جبال و عبد معه یسبحن معه بالعشی و الاشراق و انا سخرنا الجبال معه یه طایفه از در آیات است، رأیتهم لی ساجدین هم یه طایفه دیگه. روزی مبارک یوسف احساس کرد اینا در برابر او خاضی هم. حالا چون خواب
یه رؤیای بالاخره شرافت بخشی بود، وجود مبارک یعقوب بود برای برادران حسودت بازگو نکن. والحمدلله رب العالمین.